فرمان تو آماده ام. پرچم خونخواهی ما به پا شد، ولی دم ولی امر ما شد، ولی دم ولی امر ما شد. انا
سلامت،
صدای سلامت و زندگی.
رادیو سلامت
پیشای به سوی تندرستی، تا روز شبت کنون به کامم، ای همراه شهر آشنایی، جان و تن تو همه سلامت.
یا علی مولا
در مکتب عشق پیر و استاد علی، عالم همه بنده اند و آزاد علی.
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین
منشور
امیر المؤمنین مولا علی، علی امیر المؤمنین مولا.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام پروردگاری آغاز می‌کنیم که بهترین یاور برای اهل هدایته، هرچند اهالی حق در میان جمعیت گمراهان غریب و اندک باشند. سلام به همه شما خوبان که اونس و آشنایی با کلام مولا علی علیه السلام و شاهراه رسیدن به عمق و حقیقت کلام الله و معارف دینی میدونین و فرصت‌هایی رو که شما رو بیشتر با نهج البلاغه شریف رفیق و همراه می‌کنه غنیمت می‌شمارین. با احترام برنامه امروز منشور امیر رو به شما تقدیم میکنیم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از کدام آینه ها میشوی رسد؟ ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز،
می‌خواستن بعد از مدت‌ها اجاره نشینی بالاخره خونه دار بشن و زمینی رو که با پسنداز سالها معلمی و گرفتن وام‌های مختلف به دست آورده بودن سر و سامون بدن. اما شهرداری با این دلیل که قرار بخش کوچیکی از زمین به فضای سبز تبدیل بشه برای ساختن مجوز نمیداد و دوست و آشنا و همکار به آقای احمدی، معلم بازنشسته ی آموزش و پرورش، پیشنهاد دادن تا با دادن شیرینی و زیرمیزی به کارمندای شهرداری کارش رو راه بندازه. چون اگه بخواد به شکل قانونی از حقش دفاع کنه، باید حالا حالا ها منتظر بمونه. حتی خانواده ی آقای احمدی هم به دادن رشوه راضی شده بودن. اما اون با همه فشارها کم نیاورد و با تمدید خونه اجاره‌ایش همه سختی‌ها رو به جون خرید تا مدتی پیگیر گرفتن مجوز بشه، اما تن به رشوه دادن نده. بله عزیزان، گاهی خیلی‌ها تو صفی ایستادن که شمار زیاد جمعیتشون ما رو به این گمون میندازه که اونا تو مسیر درستی قرار گرفتن و مقصد خوبی در انتظارشونه، اما به فرموده مولا علی علیه السلام شمار و کثرت سنگ محک حق و باطل نیست. موضوع خطبه 192 نهج البلاغه فیض الاسلام رعایت تقوا و همسو نشدن با جریان باطل که نکات ارزشمند این خطبه رو با توضیحات استاد جواد محدثی به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. با عرض سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، امیدواریم که کلمات نورانی حضرت امیر علیه السلام در نهج البلاغه راهگشای زندگی متعالی و الهی برای همه ما باشه. در ادامه بحث از خطبه های نهج البلاغه به خطبه 192 از فیض الاسلام میرسیم که شماره 201 از نهج البلاغه های رایج و متداول هست و من کلام له علیه السلام ایها الناس لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله. مضمون خطبه رعایت حدود شرع و مراعات تقوا و دقت در بیراه نرفتن و راضی نشدن به کار جماعت گمراه و همسو نشدن با یک جریان باطل هست و اینکه انسان به سبب کمی نفرات جبهه حق صحنه رو ترک نکنه و به باطل گرایش پیدا نکنه. ایها الناس، ای مردم، لا تستوحشوا فی طریق الهدى لقلة اهله، در راه هدایت به خاطر کمی اهل هدایت وحشت نکنید. یکی از آزمون‌ها این هست که انسان گاهی در راه حق و خیر و صلاح هست اما تنهاست و بیاوره و گروه اندک و ضعیفی با او همراه و همدل و هماهنگ هستند. مثلا اگر همه آلوده شده باشند به درآمدهای حرام و کسی بخواد راه حلال رو طی کنه و درآمدهای حلال داشته باشه، این یک امتحان سختیه و البته ارزشمند. یا همه اگر نسبت به مفاسد بی تفاوت شده باشند، کسی بخواد زندگی متعهدانه‌ای داشته باشه، همه در جاده خلاف میرن، کسی بخواد به مقررات عمل کنه و صحیح و قانونی رانندگی کنه، اینها صحنه آزمون هست برای انسان و میزان تعهد و پایبندی انسان رو به حق و جریان خیر و درست نشون میده. وقتی که راه حقه، همه افراد هم اگر باطل بروند نباید این سبب سستی انسان بشه. مواردی که در قرآن هست و اکثریت رو نادان و فاسد و لا یعقلون و لا یعلمون میدونه در این گونه موارده، نه اینکه اکثریت رو بخواد زیر سوال ببره. روی سخن با کسانی است که دعوت حق رو به لحاظ کمی نفرات ازش روی گردان میشن و قاطی موج جمعیتی میشن که همه در کفر و زلالت هستن. این جهاست که اکثر الناس لا یعلمون لا یشعرون. حضرت میفرماید که وحشت نکنید، احساس غربت و تنهایی نکنید در راه هدایت به خاطر کمی نفرات این راه. مسابقه ای است که مردم درگیر اون هستند، مسابقه به سوی دنیا طلبی، برنده ای هم نداره و ان الناس قد اجتمعوا علی مائده شبعها قصیر و جوعها طویل. مردم سر یک سفره گرد آمده اند، یک سفره گسترده ای وجود داره که گرسنگی این سفره طولانی و سیر شدنش کمه. یعنی کسایی که به دنیا طلبی مشغول هستن و آخرت رو از یاد میبرن، این رو بدونن که بر سر این سفره هیچ کس سیر نمیشه و بسیاری از افراد هم گرسنه از سر این سفره برمیخیزند و مهلت دنیوی به پایان میرسه و باید به سفر آخرت برند. بنابراین چرا سر این سفره دنیا طلبی انسان هرس و جوش بزنه و بخواد راه آخرت و معنویت رو رها کنه؟
اگه شما از طرف یه آشنای مهم که خیلی هم باهاش رو در وایسی دارین به مجلسی دعوت بشین که حد و حدود محرم و نامحرم و حلال و حرام خدا در اون رعایت نمیشه، آیا حاضرین مهمون اون محفل باشین و با این دلیل که فقط به حرمت دعوت میزبان تو مجلس شرکت میکنین و مرتکب گناهی نمیشین و یه گوشه از مجلس بدون اینکه با کسی کاری داشته باشین نشستین؟ جواب شما عزیزان هر چی که هست با هم حقیقت و عواقب رضایت به گناه دیگران رو در کلام مولای حق طلبان علی علیه السلام میشنویم.
ایها الناس انما یجمع الناس الرضا و سخط و انما اقر ناقة ثمود رجل واحد فعمهم الله بالعذاب لما عموه بالرضا. در ادامه این که انسان با جریان باطل همسویی نکنه، همرنگ با جماعت رسوا نشه، گناه و خلاف دیگران رو تأیید نکنه، می‌فرماید که ای مردم، آنچه که مردم رو جمع میکنه و جامع مردم هست و سرنوشت واحدی رو برای اونها رقم میزنه و حکم و داوری واحدی درباره یک مجموعه صادر میشه، رضا و سخته، اینکه انسان راضی باشه یا ناراضی. اگر مردمی به بدیها راضی باشند، هرچند خودشون مرتکب این بدی نشند، در عذاب فراگیر نسبت به بدان اینها هم دوچار میشن. آتش که گرفت خشک و تر میسوزد. در تاریخ و همچنین در آیات قرآن سخن از هلاکت اقوامی گفته شده که به دلیل عده‌ای به دلیل گناهان خودشون هلاک شدن و عده‌ای هم به دلیل سکوت، به دلیل نهی از منکر نکردن یا رضایت قلبی به گناه و شرایط فاسد. آنچه که پس مردم رو زیر یک مجموعه قرار میده رضا و سخته. اگر نسبت به خشم و ناراحتی هم همینطور، اگر از طاعت الهی و اجرای احکام خدا عده‌ای ناراحت باشند، هم پرونده با کسانی میشن که خلاف میکنن و باید آماده دریافت عذاب باشن. برای اینکه حالت قلبی و رضایت قلبی چگونه انسان رو در سرنوشت کسانی که همون عمل رو انجام میدن یکسان قرار میده، حضرت مثالی میزنن به داستان قوم ثمود. ناقه حضرت صالح که به عنوان یک اثر معجزه‌آسا و قدرت شگفت الهی مطرح بود، عده‌ای نتونستند این معجزه الهی رو تحمل بکنند و تصمیم گرفتن که این ناقه معجزه حضرت صالح رو از بین ببرند. خب همه که اون رو نکشتن، یک نفر تصمیم گرفت که این ناقه رو به قتل برسانه، اون شطور حضرت صالح رو پی کنه. اما عذاب که نازل شد همه رو در بر گرفت. انما اقر ناقة ثمود رجل واحد. این مثال رو حضرت برای این میزنه که چگونه همدلی با یک جریان فساد و خلاف و گناه انسان رو در سرنوشت اونها شریک میکنه. یک نفر بود که ناقه قوم ثمود رو عقر کرد، پی کرد و اون رو کشت، اما خداوند همه رو عذاب کرد. و عمهم الله بالعذاب. چرا؟ لما عموه بالرضا. چون بقیه هم که در کشتن ناقه صالح نقشی نداشتن، ولی همگی همدل با این قضیه بودن، رضایت داشتن، بنابراین عذاب الهی همه رو فرا گرفت. فقال سبحانه، این آیه قرآن رو حضرت اشاره میکنن که فعقروها فاصبحوا نادمین. شطر صالح رو پی کردن و بعد هم پشیمان شدن، با اینکه یک نفر این کار رو انجام داد، ولی نسبت کشتن اون شطر به همه داده شده و همه نادم و پشیمان شدن. و نتیجه می شد که فما کان الا ان خارت ارضهم بالخسفته خوار از سکت المهمات فی الارض الخواره. زمین اونها، خانه و دیار اونها فرو رفت در کام زمین، آنگونه که این آهن خیش گاوی که زمین رو شخ میکنه، اون گاو آهن، اون فلزی که به گاو میبندن اسمش خیش هست و زمین رو میشه کافه، چگونه صدا ازش برمیاد. اون هم سکت المهمات، اون آهن داغ شده وقتی در دل زمین فرو میره، بعد از اینکه مقداری اون خیش گاواهن کار میکنه، داغ میشه، حرارت پیدا میکنه، وقتی با زمین برخورد میکنه صدای خاصی زمین رو میشکافه و جلو میره. حضرت میفرماید که قوم ثمود این گونه آبادی ها و سرزمینشون در دل زمین فرو رفت و ازش صدایی برمی آمد مثل صدای آن خیش کشاورزی و کشت زمین و شکافتن زمین. به هر حال قوم ثمود یک نفر ناقه رو پی کرد، ولی چون همه راضی بودن، همه گرفتار عذاب شدن و خانه و آبادیشون در دل زمین فرو رفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خدایا در دلم نوری قرار بده که چشمهایم با کمی اهل هدایت و جمعیت گمراهان وحشت نکند و بدانم اگر همه دنیا هم در برابرم باشند، اما من به مسیر روشن هدایتت دل سپرده باشم، تنها نیستم و نیرومندترین قدرت و یاور عالم همراه من است. تا یه منشور امیر دیگه، حق یار و یاورتون. یا علی مدد، خدا نگهدار.
یا علی و یا علی و یا علی.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نو، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
تقسیم واقعیت، انعکاس حقیقت در زاویه پنهان. صدای سلامت رصد می کند.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت. برنامه زاویه پنهان رو تقدیم حضورتون میکنیم، برنامه درباره تبلیغات سلامت و پزشکی. اون چه که در این برنامه مطرح میکنیم تبلیغی است که باش مواجه شدیم و ادعای درمان انواع زخم با روغن سنگ. دعوت میکنم شنونده باشید.
بسیاری از این تبلیغاتی که انجام میشه هیچ پایه و اساس علمی نداره و فقط با اهداف مالی طراحی شده.
پزشکی هم متاسفانه بعضی وقتا به صورت یک بجاره خودش رو نشون میده تو جامعه، میگرد نیازسنجی میکنه، میبینه چی.
وقتی پزشکی یک واسطه شرکتی کلمه تضمین رو گفت، یعنی اینکه یه جای کار
در حال ما محدودیت ناظر داریم، محدودیت وزارت در پایگاه های
یه سری بازارچه ها در تهران باز شده. در این بازارچه‌ها طرف یک میز کرایه می‌کنه.
بخش زیادی از این تبلیغات برمی‌گرده به استفاده‌های صنعتی و کارخانه‌های تولید و اون بحث
قانونی کشور ما از مداخله در امر درمان حتماً باید پزشک باشه.
بررسی زوایای پنهان تبلیغات متنوع حوزه سلامت، کمک به تشخیص ادعاهای درست از نادرست و گفتگو با متخصصان و کارشناسان در زاویه پنهان. زاویه پنهان، برنامه‌ای از گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت.
و کارشناسان میهمان این برنامه. خانم دکتر نسیم مظلومی توتونچی، متخصص بیماری‌های پوست و مو از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سلام به شما.
سلام می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان.
ممنون که همراه ما هستید خانم دکتر توتونچی. همینطور حضور خانم دکتر الهام اختری رو داریم در این برنامه، متخصص طب ایرانی سنتی از اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران. خدمتتون سلام عرض می‌کنم خانم دکتر اختری.
درود احترام خدمت شما مجری نازنین و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی سپاسگزارم از هر دو بزرگوار که همراه ما هستی. من خواهش می‌کنم یک بخشی رو بشنویم. یک گفتگوی تلفنی هست. بعد از شنیدن این گفتگوی تلفنی نظر شما بزرگواران رو جویا خواهیم شد.
سلام آقا، خسته نباشیم، خوبین؟ آقا یه آگهی گذاشتیم سنگ درمان برای درمان زخم، من میخواستم ببینم چه جوریه اینا، بخوام تهیهش بکنم. قیمتش نوشتیم 25 تومن و اصلا به چه شکلی باید استفاده کرد؟ اصلا شما نظرتون چی هست راجبش؟
والا خدمت شما هست که اینا، من همین چیزی که بالا خودم دیدم و انجام دادم و دارم خدمت شما میگم. این سنگ کاردیال کنید، تعدادشون محدوده، این نیست که مثلا زیاد باشه و این سنگ وقتی که حرارت میدی یه بوی خوشی داره، بوی معطری داره.
درسته.
و روغنی ازش ساطع میشه که این روغن رفتی به هر قسمت بدن که بریده شده باشه بزنی بسته میشه.
یعنی برای هر زخم خوبه؟
بله.
حتی زخم دیابتی یا مثلا زخم بستر؟
اونو من امتحان نکردم. هر زخمی باشه، چون این روغن رو وقتی که آب میکنی به مستی که آب میشه سرد میشه، بسته میشه، سفید رنگه. یعنی هر زخمی که باشه داره جریان داره، این یک مقدار از این داخل سرنگ بکشی بزنی بسته میشه.
آها، چه مدت طول میکشه یعنی این بسته شدن زخم؟
بالاخره باید یه مقداری که بابت حالا مثلا هر چقدر زخم عمیق‌تر باشه، خب این مقدار بیشتری باید بزنی. اینم هر چقدر اینم بگم روغن که بگیری اصلا روغنش تمام نمیشه انگار.
یعنی خودتون تا الان روغن گرفتین ازش پس؟
بله، من روغن گرفتم، حرارت دادم، اما خب سریع سرد میشه.
درست.
اینطوری نیست که، باید سریعاً بزنی به اون زخم.
بعد شما امتحان کردین روی زخم خودتون، حالا اطرافیان یا خودتون یا هر کس دیگه؟
من یک بار امتحان کردم انجام شد، برای یه نفر بود، دستش بریده شده زدم انجام شد.
بعد عوارض نشون نداد بعدش؟
نه اصلا.
بعد زخم کلن دیگه به هم جوش خورد و بسته شد؟
بعد از چند وقت خب این جای زخم میمونه، اما تا خود بعد از چند وقت که بزنید این دیگه کلن بسته میشه.
یعنی حتی جای زخم هم از بین میبره؟
مثلا سوختگی، یه جایی که سوخته باشه بزنید، به مرور زمان خوب میشه. من نمیدونم حالا چه چیزی داره، بعد آزمایش بشه اینا ببینن چی هستش. خواص درمانی داره.
پس فقط همین خاصیتو داره یا خاصیت دیگه هم داره؟ و
خاصیت دیگه شو من نمیدونم، شاید خوردنی هم باشه حالا.
آها.
اینا رو دیگه من نمیدونم، تحقیق نکردم.
بعد خودتون از کجا تهیه کردین جسارتاً؟
والا من اینو خودم یه سنگ یاقوت برمه داشتم، یه بنده خدا اینو داشت، گفت من با این یاقوتت معاوضه میکنم. یاقوت من ارزش من بود، اینو بهش دادم، اینو گرفتم.
پس حالا قیمتش مقطوع 25 میلیون، یعنی کمتر نمیدید؟
والا من گرم 1 میلیون گذاشته بودم. حالا خیلی ها زنگ میزنن میگن آقا ارزشش خیلی بالاتره، اما خب من الانم به خاطر اینکه بدهی داشتم یه چکی داشتم گفتم اینا بفروشمش.
بعد چند گرمه؟
من این تقریبا 260 گرمه.
آها، یعنی 260 میلیون قیمت.
اصلا گرمش به نظر من مهم نیست، چون که شما هر چقدر بخوای روغن میگیری ازش.
فقط باید چجور باید حرارت داد؟ با چه دمایی؟
بنده که اتمی داشته باشین روغن میده، نمیدونم رو گاز بذارین روغن میده، هر جور که هست دیگه. بالاخره
درست.
باید حرارت ببینم.
آقا مخلصم، سلامت باشین انشاءالله، خدا نگهدارتون. خدا
شنیدنی زیاد داریم تو این برنامه و این ادعاهای عجیب و غریب. حالا اینکه واقعا یه جستجو ما کردیم، این یاقوتی که ایشون ازش اسم بردن به نظر میاد 1 گرمش 50,000 دلار قیمتشه. اینکه چطور یک یاقوتی که 1 گرمش 50,000 دلاره با یه همچی سنگی عوض کردن، حالا با این نرخ دارن میفروشن، خودش هم جای سوال داره. ببینیم نظر کارشناسان میهمان ما در این باره چه هسته. چیزای عجیب غریب زیاد ما شنیدیم تو این برنامه، اینم که دیگه از اون مسائل عجیب غریبه. خانم دکتر مظلومی توتونچی متخصص مرحله پوست و مو، نظرتون راجع به اون چه که شنیدید برای ما بفرمایید. فرد میگه که من اینو دارم، حالا این خاصیت رو داره، حالا من بعد برن آزمایش کنن ببینن خاصیت اصلا داره یا نه، یعنی اصلا یه چیزی که خودش هم نمیدونه این از کجای همچین خاصیتی داره. حالا بماند که ما نمیدونیم این سنگی که دست طرف هست چی هست و اصولا نظر شما رو جویا بشیم یه چیزی رو شما اونو یک متخصص میشنوید، نظرتون چیه؟
من راستش دقیقا مثل گفته شما، آدم چیزهای عجیب و غریب زیاد میشنوه، طبابت هم پرکتیس خصوصی آدم میشنوه، ولی این واقعا به یاد ماندنی و ماندگار بود، سنگی که حالا برای درمان زخم استفاده میشه. ما تا حالا تو بیمارستان هم تجربه های مشابه داریم، بیمارانی که من به غلط دنبال درمان هایی میرن که از اساس اشتباه هستش. وقتی میگیم زخم، دقیقا باید بدونیم داریم در مورد چی صحبت میکنیم. ما یک سمت زخم های دیابتی رو داریم که حالا شاید مردم بیشتر باش آشنا باشن، زخم هایی داریم که حالا فشاری به دورن به خاطر خوابیدن های طولانی، زخم وریدی داریم، زخم شریانی داریم و یک سری بیماری های پوستی داریم که اصلا بیماری خود ایمنن که تظاهرات شبیه تاول و زخم دارن. و حالا میگم دستبندی زیاد و زخم های عفونی. تشخیص نوع زخم اساسا فقط در حوزه تشخیص یک متخصص پوست هستش، یک درماتولوژیستی که کار درمانی انجام میده. تازه درماتولوژیست هم در خیلی از موارد برای افتراق بین این زخم ها نمونه برداری میکنه و از یک پاتولوژیست حاضر کمک میگیره و بعضا ممکنه دو سه بار در پروسه درمان لازم به نمونه برداری باشه. حالا با همین گفته ها شما فرض بکنید در قرن حاضر که اصل تکنولوژی و دانش و علم هستش، یک کسی ادعا بکنه زخم نمیدونم، هر زخمی من زدم شما هم بریم بزنین ببینین من یه نفر رو زدم، دیگه آدم تا انتهای مثنوی رو میخونه دیگه، شما هم بزنید و ببینید که آیا اثر میکنه یا نه. هر کدوم از این زخم‌ها یک اپروچ تشخیصی، یه رویکرد خاص دارن. گاهی باید سونوگرافی کالداپلر برای بررسی شریان بشن، گاهی باید بررسی ورید بشن، درمان ها کاملا متفاوت هستش، ولی خب متاسفانه که بازار برای این چیزها هم هست.
پس شما خودتونم توزه پوستمو زیاد میبینید از مداخله گری در امر درمان که مریض رو به بیراهه بکشونه.
بله متاسفانه جز یکی از بدترین خاطرات دوران طبابت من هم دقیقا در رابطه با همینه. بیماری پنفیگوس بیماریه که شوخی نداره و جوونی که بیماری پنفیگوس و خوشبختانه ایران جز کشورهایی هستش که وقتی که ما مقاله در مورد پنفیگوس میدیم همه دنیا وای میسن نگاه میکنن، چون تو ایران شایع هستش، سرآمدیم در دانشش در درمانش و الان دیگه خیلی سریع میتونیم درمان کنیم. با این وجود میگم جز بدترین خاطرات منه که جوانی درمان ما رو قبول نکرد و رفت دنبال درمانهای این چنینی و بعد با تاولهای شدید و بهش گفته بودن که باید این تاولها بزنید، سموم داره از بدن شما دفع میشه و خوبه و باید تاول بزنید و این سموم دفع بشه و وقتی رسید به ما که دیگه خیلی دیر شده بود و کار از کار گذشت، همون جوان 23-24 ساله رو ما از دست داد.
عجب.
و میگم برای من این چیزا خیلی خاطرات بدی رو تداعی میکنه.
ممنونم خانم دکتر توتونچی، من میخوام که شما همچنان همراهیتون رو داشته باشیم. صحبت خانم دکتر اختری رو هم بشنویم. خانم دکتر اختری ما در خدمت شما هستیم. راجع به اون چه که شنیدید، بیشتر این مسائل چون میاد استفاده میکنه از این مطالبه مردم برای طب سنتی ایرانی و شاید هنوز هم لازمه که ما بیشتر بگیم که چطور مردم افتراق بدن فردی رو که متخصص طب ایرانی هست، دانشش رو داره، از افرادی که فقط سوء استفاده میکنن از این اسم. شاید وظیفه ما سنگین تر باشه در این زمینه، اما نظرتون رو جویا بشیم درباره همین استفاده از یه سنگ و روغن سنگ و یه همچی چیزی اصلا ما تو طب ایرانی سنتی داریم.
مردم خیلی دنبال خریدن سنگ 25 میلیون تومانی یا 50 میلیون تومانی برای درمان خودشون طبیعتا نیستن. این سنگ هم شما سفرنامه شاردون در عهد صفویه به این سنگ اشاره کرده، واقعا ما یه همچین سنگی رو مطمئن میگم یه زمینشناس باید بیاد راجبش صحبت بکنیم ببینیم حالا این همون سنگی که از در واقع جبال خراسان پیدا میشه و مواد معدنی که داخلش هست و حال شکستی های مواد معدنی رو که یه زمینشناس میتونه فقط از
بله همینطوره
و برامون باز بکنه.
اصولا شما در طب ایرانی بهره‌گیری از منابع کانی معدنی دارید؟
بله داریم، ولی نه به این ترتیب که بگیم مثلا بیاین این سنگ رو داروخانه دانشکده به سنتی بیاد سنگ به مردم بفروشه بگید برید رو